بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. قرار هست انشاءالله اگر خدا توفیق بده به چند تا از آیات مرتبط با بحث نکاح و فروع مرتبط با نکاح انشاءالله بپردازیم فضل خدای متعال. حالا من ببینم قبل از آنی که یه دو سه تا نکته در رابطه با این آیه شریفه 32 و 33 سوره مبارکه نور که غالبا در خطبه های عقد نکاح هم این آیه رو میخوانند و انکه حال ایام آمن کن و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. در رابطه با این آیه شریفه چند تا نکته هست خدمتتون عرض میکنم. حالا قبلش به مناسبت حلول ماه رجب و امروز هم که شهادت حضرت امام وجود مقدس و نازنین حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی علیه السلام هست خب میدانید هم ولادت امام هادی علیه السلام در ماه رجب هم شهادت امام هادی علیه السلام در ماه رجب. اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب و دعا هست جز ادعیه اول ماه رجب. چقدر دعا قشنگه. اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی. محمد ابن علی الثانی کیه؟ ثانی اول امام محمد باقره، این محمد ابن علی الثانی، دومین محمد ابن علی امام جواد علیه السلام، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب و پسرش محمد ابن علی، محمد ابن علی المنتجب که وجود مقدس امام هادیه. حتی توی او دعا طور خاص به این دو تا مولود مبارک در ماه رجب خدا رو قسم دادن. امروز هم شهادت امام عزیز هست. یه نکته ای فقط درباره ایشون عرض میکنم میرم سراغ بحث. یعنی یه روایتی در واقع، یه مطلبی از ایشون. امام هادی علیه السلام اولین امامیه که به طور رسمی اصطلاح در میان ائمه ایشون تبعید شدن، یعنی از مدینه براخره ایشون رو تبعید کردن به سامر را، اووردن حضرت رو به سامر را. مثلا قبلش امام جواد هم آمده کاظمین و همونجا به شهادت رسیده، اما حضرت با اختیار خودش آمده، یه آمده شد داشته میرفته میامده و آزاد بوده. ولی ایشون یا امام موسی بن جعفر زندانی بوده، زندانش کردن، ولی ایشون تبعید کردن، نه به صورت رسمی به صورت زندانی، ولی گفتن باید بیای نزدیک اصطلاح پایتخت، تو پایتخت باشی، تحت مراقبت باشی که یه وقتی هر اقدامی انجام ندی. امام هادی علیه السلام رو بردن در سامرا، خیلی هم جسارت کردن و اولم در خان و سعالیک یه جایی بود که همه آدم های بیدر کجای گدا مثلا یه جایی به اینها جا داده بودن، یه قلعه بود مثلا، یه مکانی بود مختص حضور اینها، حضرت رو اول در اینجا جا دادن و بعدش دیگه حضرت رو از جا به جا کردن، بردنشون توی پادگان نظامی، تو معسکر، و همین اعتبار بهشون عسکری میگن. بردنشون اونجا و تحت مراقبت شدید بودن، شیعه ها هیچ خبری از حضرت نداشتن کلان شرایط ایشون چجوریه، ایشون رو کشتن، ایشون شهادت رسیده یا زنده است. کسی هم حق رفت و آمد نداشت. خیلی خفقان شدیدی بوده زمان متوکل عباسی لعنت الله علیه. بالاخره یکی از شیعه های حضرت به نام، یعنی ارادتمندان به حضرت، به نام صقر ابن ابی دلف، ایشون میگه که به شیعه ها میگه من میرم یه خبری از حضرت میارم. چون گویا بعضی از کسانی که تو دستگاه متوکل بودن ایشون رفاقت داشته، آشنایی داشته و اینا، گفت من میرم یه خبری میگیرم براتون میارم. اومد وارد شد بر یه کسی بود به نام حالا اگه یادم بیاد بنده خدا اسمش، یه کسی بود حاجب متوکل، دربان بود، حاجب متوکل ارزم حضرتون وارد شد برای حاجب که یه رازقی یا زراقی یا رزاقی، اینطور کسی، حاجب متوکل یادم. بعد وارد شد برای بنده خدا، دید نشسته مثلا پشت میز کارشو، یه مشتی هم تو اتاق باش کار داشتن، پیشش اومده بودن، این هم جرأت نکرد جلو اونا چیزی بگم، تو نشست تا جلسه خلوت شد، یه همه رفت، تنها هم آقای رزاقی اونجا نشسته بود. و ایشون یه وقت چشش افتاد به صقر ابن ابی دلف، گفت اینجا برای چی آمدید جناب؟ اومدم احوال شما رو بپرسم. گفت تو کی احوال ما رو میپرسیدی که حالا آمدی احوال ما؟ گفت نه من آمدم احوالتون رو بپرسم بهتون دیگه. گفت راستشو بگو، تو آمدی از امامت، یعنی از علی ابن محمد الهادی خبر بگیری. میترسید بیچاره؟ گفت من امامی ندارم غیر از جناب متوکل، من اصلا هیچ کس امامی غیر از متوکل برای من نیست اصلا. گفت دروغ نگو، من میدانم تو از شیعیان هستی و قائل به امامت امام هادی هستی، راستشو بخوای من خودم هم مثل تو اعتقاد دارم، منم ارادتی به این دم و دستگاه خلافت ندارم، ولی چه کنم دیگه، حالا بالاخره یه لقمه برای یه لقمه نانی مجبورم اینجا باشم. گفت بله من راستش آمدم یه خبری از امام هادی بگیرم، شیعه ها نگرانن، از حضرت هیچ خبری ندارن، شما اگر خبری به ما بدی یه تعدادی از شیعیان رو، بالاخره تعداد زیاد از شیعیان و حضرت رو از نگرانی بیرون آورد. ایشون هم گفت باشه. بعد اشاره کرد گفت بذار مأمور پست برید که نامه آورده، نامه‌اشو من امضا کنم و بره، بعد بشینم اینجا من امام هادی رو بد نشون میدم. مأمور بریدم رفت، ایشون تنها موند. بعد یه آقای حاجب متوکل یه اتاق نشون یه آقای صقر ابن ابی دلف داد، گونه امام شما داخل او حجره است. ایشونم اومد و دم در حجره رو باز کرد، وارد شد، دید بله امام هادی علیه السلام اونجا حضرت برای سجاده‌ای، برای یک حسیری یه جایی نشستن، مشغول کار خودشونن، مشغول ذکرن، مثل که یه جایی محصورن، محبوسن توی اتاق. حضرت رو زندان کردن و در مقابل حضرت یه قبری هم کردن، یعنی میخوان وانمود بکنن که امرو فردا ما شما رو میکشیم و به شهادت میرسانیم، قبرتون هم که آمد. بعد میگه من شروع کردم به گریه کردم. گفتم آقا این روزا شما رو میکوشن، قبرتونم که آماده کردن. بعد حضرت به این فرمود که نگران نباش صقر ابن ابی دولف، این قبر قبر من نیست و متوکل که الان خلیفه است او زودتر از من از دار دنیا میره، کشته میشه در واقع به وسیله فرزندش و ما حالا حالا هست، اصلا نگران این مسئله نباش. یه خوشحال شدم و گفتم آقا بالاخره یه مقداری صحبت کردیم در زمینه‌های مختلف، از جمله من یه سوالی از حضرت کردم، گفتم آقا یه روایتی از وجود مقدس رسول خدا نقل شده که جدتون فرموده لا تعاد الایام فیعادیکم یا فتعادیکم، باید باشه قاعدتا با ایام دشمنی نکنید، ایام یعنی روزها، با روزها دشمنی نکنید چون اونها هم با شما دشمنی میکنند، اگر با روزها دشمنی کنید اونا هم دشمنی شما میشن. آقا یعنی چی روزها دشمنی نکنید؟ مگر روزها میتونن با آدم دشمنی کنن؟ دشمنی با روزها مراد چیه؟ و حضرت فرمود که صقر ابن ابی دولف مراد پیغمبر خدا از لا تعادوا الایام، با ایام دشمنی نکنید، مراد حضرت ما اهل بیت هستیم، نحن الایام، ایام ماییم. پیغمبر خدا خواسته میگه با ما ائمه دشمنی نکنید که اگر با ما دشمنی بکنید با شما دشمنی میشود، اونها هم دشمنتون میشن، خصمتون میشن و در این مواجهه و در این مقابله و دشمنی و معادات کی ضرر میکنه، کی خسارت میبینه، کی از پا در میاد؟ شما. چون چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. با آل علی هر که در افتاد و افتاد، و واقعا هم همینه، تاریخ هم همینه نشون داده، غیر از اینم نیست. شما هیچ کجا نمیتونید یه پیروزی برای معارضین اهل بیت پیغمبر خدا تصور کنید، اصلا تاریخ نشون نداده. معاویه چه به سرش آمد، یزید چه به سرش آمد، همین آقایان بن العباسی که با وعده اصطلاحاً همراهی با اهل بیت رسول خدا و گرفتن حق اهل بیت روی کار آمدن، بعدن ببینید چه خاری ها که نکشیدن، چه بدی که هر بدی کردن بدی دیدن و الان هیچ نامی هیچ نشانی از اونها نیست. الان شما ببینید در گوشه و کنار عالم یه جایی تازه مشکوک هم باشه، مشکوک و سیاده باشه، یه کسی که معلوم نیست، تازه شجره درست حسابی هم معلوم نداره، تاریخ نیست، ببینی یه مقبره به نام یه امامزاده ای در هر کجای عالم، ببینی یه بقعه ای داره، یه قبر معینی داره. تو همین ایران شما نگاه بکنی، تو همین شهر مقدس قم بیش از 400 تا امامزاده هست، همشون بقعه دارن، همشون حرم دارن، همشون مزار زیارتگاه، ولی الان قبر مثلا یزید کجاست؟ اشکی نمید. بعضی از اینا که قبورشون معلومه مزبلهه، مثلا ولی یه دختر 3 ساله امام حسین که توی خرابه هم بوده، اونجا خراب نشین بوده، در قربت، در اسارت به شهادت رسیده، فوت کرده، رحلت فرموده، برش گنبد و بارگاه و چه عظمتی برش درست کردن. میگن اونجا این شعر فارسی نوشته شده رو زری مطهر حضرت رقیه که زائران قبر من این شام عبرت خانه است، مدفنم آباد و کاخ دشمنم ویران است. و این درس بسیار بسیار بزرگیه برای ما که باید حواسمون جمع باشه که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره. بعضی ها دلشون میخواد چراغ خدا و نور خدا رو خاموش کنن، ولی خدا نورش رو اتمام میکنه، به کمال میرسانه، به اتمام میرسانه، نمیذاره نورش خاموش بشه. بعد امام هادی به همین صقر ابن عبدالله فرمود که بله نحن الایام، ایام مراد از ایام ما هستیم. و بعد فرمود شنبه روز رسول خداست، یک شنبه روز امیر المؤمنین، دو شنبه امام حسن و امام حسین، سه شنبه امام سجاد و امام باقر امام صادق، چهار شنبه موسی بن جعفر علی ابن موسی رضا امام جواد و امام هادی، روز پنج شنبه امام عسکری، روز جمعه هم روز حضرت مهدی. و حالا بعد فرمود مراد پیغمبر خدا که لا تعادوا الایام، با ایام دشمنی نکنید، مرادش ما این حدیث از وجود مقدس امام هادی علیه السلام. خب حالا این آیه رو نگاهی بکنید، کوچولو دیگه وقت هم گذشت، همین آیه رو فقط آیه رو بخونیم. و انکهو الایام منکم، که میخونیمش و انکهو الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ان که او یعنی چی چی آقایون؟ ان که او یعنی خودتون نکاح کنید، ازدواج کنید. ان که او رفته به باب افعال، متعدی شده. خود نکه نکه خودش متعدیه به یه مفعوله، ولی یه وقت بره به باب، باب افعال شه متعدیه به دو مفعول. انکه زیدن هندن، به نکاح در بیاور برای زید هند را. ان که یعنی تو آقای فلانی، شما ان که زیدن هندن، تو به نکاح در بیاور زید را، هند را، هند را از برای زید، دو مفعولی میشه. حالا این ان که او هم همینطوره، ان که او به معنای نکاح کنید نیست، به معنای اینه که نکاح بدهید، به نکاح در آورید ایامای از خودتان را. ایاما جمع مکسره، جمع چی آقایون؟ جمع ایمه، ایم بر وزن قیم، ایم به آدمای عذب میگن. فرقی هم نمی کنه چه مذکر باشه چه مؤنث باشه. عذب، عذب یعنی کسی که همسر ندان. ذکری که مذکری که الذی لا انثی له، مؤنث براش نیست، یا مؤنثی که لا ذکر له، مذکر براش نیست. ترجمه کردیم به چی؟ گفتیم عذب. عذب یعنی بی همسر. لازمم نیست بار اولشون باشه، یعنی حتی کسی هم سابقه زوجیت داشته ولی فعلا بگید همسر نداره، به اینم ایم میگه. عذب یعنی، حالا شاید تو زبان ما عذب بر کسی اطلاق بشه که اصلا و ابدا تا حالا ازدواج نکرده، ولی این آیه شریفه بر اساس ترجمه‌ای که برای این واژه ایم کردن مطلقه، این نیست که سابقه داشته باشه یا نداشته باشه. در هر صورت اون کسی که الان فلحال همسری ندارد، میگه اینها رو ازدواج بدید. و انکه او الایاما منکم، ایامای از خودتان را به نکاح در آورید. پس مراد از ایاما هم زنانند هم مردان، چون نمیشه فقط مردان را به ازدواج در بیاوریم یا فقط زنان را بله به تنهایی به ازدواج در بیاریم. مراد از ایاما هم مردان بله هم زنان، اینها رو به ازدواج هم دیگه در بیارید. و همچنین و صالحین من عبادکم و امائکم، علاوه بر این که ازدواج بایستی بین الحرائر و الاحرار باشه، بین آزادها باشه، زنان و مردان آزاد، بعد میگه که سراغ کنیزا و غلامانتونم برید، صالحین از عباد و اما. عباد یعنی کیا؟ عبدها، بردگان مرد. اما جمع امه، امه یعنی چی؟ کنیز. سراغ عبد و کنیزتونم برید، اونا رو هم به ازدواج هم دیگه در میاد. پس ازدواج، امر به ازدواج، اختصاص به چی؟ بگی؟ به احرار و حرائر و احرار و آزاده ها نداره. یه مشروعیت ازدواج در باب بردگان رو هم یه آیه میرسن. چون بعضی ها میدونید در باب ازدواج بردگان میگن برده ها رو همینطور مثلا یه کسی یه برده ای داره، یه کنیزی داره، یه کنیزشو میتونه هبه کنه به یه کسی، بدش یه غلامی، بگه با هم دیگه زندگی بکن. ولی آیه شریفی داره میگه نه خیر، نکاح بینشون جاری کنی، یعنی مشروعیت نکاح هم بین حرائر و احرار و هم بین ارزم بزرگتون که اما عبید و اما بل
با مالک شدن اونجا
بل حالا میگیم بعدا. چرا نیم با مالک شدن آدم فقط مشروع است چیز استفاده از استمتاع از اونا جایز، میگیم حالا بعدا دو تا سبب عرض خواهیم کرد، میرسیم به آیه. آیه اولی تأکید شدید داره بر ازدواج و بعدش هم میفرماید که این ازدواج رو هم بین آزاده ها بدید، هم بین تموم شد دیگه، هم بین عبید و اما بدید، و اگرم فقیر باشن بدانن که خدا از فضل خودش اونها رو چکار میکنه؟ بی‌نیاز میکنه. ایشون فرمودن که خوف فقر مانع از ازدواج نشه، خدای متعال فقرا رو از فضل خودش بی نیاز میکنه. پس در واقع تقدیر این آیه شریفه اینه که و انکه او از ذکور الاحرار و الاناث الحرائر، این انکاح کنید، نکاح بدهید مذکران آزاد را با مؤنثان آزاد. خب اینو از کجا به دست آوردیم؟ از ذکور الاحرار و الاناث الحرائر، این را از همون ایاما در آوردیم. و انکه او العبید الصالحین و الاماء الصالحا. خیلی خوب، تا بعد ایشالله برسیم ببینیم دنباله آیه رو بس خواهیم. نکات بسیار خوبی داره، حالا ایشالله خواهیم رسیم. صلی الله علی محمد و آله.